ساعت 19 صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام بلند و قرای ما را هم از رادیو فردا پذیرا باشید عزیزان. دوشنبه 11 تیر ماه 1403 خورشیدی است و برابر است با اول ماه ژوئیه سال 2024 میلادی. این مجله شامگاهی رادیو فرداست. به مدت 30 دقیقه میزبانی شما را عهده دارم و الهه روانشاد هستم. اجازه بدید که نخست میکروفون در اختیار همکارم رویا کریمی مجد قرار بدیم تا برسیم به آن چیزی که همیشه مهمترینه و هیچ چیز بر اون پیشی نمیگیره، تازه ترین خبرها.
سپاسگزارم خانم روانشاد و درود میفرستم به شنوندگان رادیو فردا. 9 زندانی زن سیاسی که خود را زنان چپ محبوس در زندان اوین خواندند روز دوشنبه با انتشار بیانیه اعلام کردند در انتخابات ریاست جمهوری اسلامی شرکت نکرده و نمی کنند. این زندانیان سیاسی دو نامزد این انتخابات را نماد پوسیدگی حاکمیت خواندند و این انتخابات را تلاشی مذبوحانه برای نجات حکومتی فاقد مشروعیت توصیف کردند. آنیشا اسداللهی، ریحانه انصاری نژاد، هستی امیری، گلرخ ایرایی، ناهید تقوی، ناهید خداجو، نسرین خضری جوادی، فرح نساجی و مریم یحیوی امضا کنندگان این بیانیه هستند. پیشتر نیز نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی و برنده جایزه نوبل صلح و شمار دیگری از چهره‌ها و گروه‌های شناخته شده همچون انجمن خانواده‌های دادخواه اعتراضات آبان 98، مادر دادخواه کردستان و 55 کنشگر سرشناس سیاسی از داخل و خارج از ایران نیز انتخابات را تحریم کرده بودند. 5 اقتصاددان شناخته شده در ایران روز دوشنبه در بیانیه اعلام کردند در انتخابات 8 تیر ماه که درصد بزرگی از جمعیت صاحب رأی به هیچ یک از چهره‌های تایید شده رأی ندادند، می‌خواستند به مسالمت‌آمیزترین شکل ممکن بگویند که خواستار تغییراتی بسیار بزرگتر هستند. در این بیانیه آمده است که بخشی از کسانی هم که رأی دادند در حوزه‌هایی با افرادی که رأی ندادند هم نظر بودند. این گروه از اقتصاددانان داخلی هشدار دادند که التهاب‌های بزرگ خارجی در کنار چالش‌های عظیم اقتصادی و التهاب‌های عمیق سیاسی، فرهنگی و اجتماعی جامعه ایران را بسیار ناپایدار کرده و این شکنندگی ناشی از آن است که بخش بزرگی از قشر متوسط کسانی را که رأی و نظر آنها را در نظام حکمرانی نمایندگی و پیگیری کنند نمییابند. داوود سوری، محبت طبیبیان، موسی غنی نژاد، فرهاد نیلی و مسعود نیلی 5 اقتصاددانی هستند که این بیانیه را منتشر کردند. وزارت دفاع روسیه میگوید نیروهای این کشور کنترل دو روستا در شرق اوکراین را به دست آوردند. بر اساس بیانیه وزارت دفاع فدراسیون روسیه، یکی از این دو روستا در منطقه خارکیف قرار دارد و دیگری در دونتسک واقع شده است. در ماه‌های اخیر پیشروی نیروهای روسیه در اوکراین به کندی اما با استمرار ادامه داشته است. از آغاز جنگ روسیه و اوکراین بیش از 2 سال و 4 ماه می‌گذرد. عملیات ارتش اسرائیل در منطقه شجاعیه شهر غزه برای 5 روز پیاپی ادامه دارد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز گذشته در نشست ویژه با فرماندهان ارتش در مورد آنچه مرحله 3 عملیات در باریکه غزه خوانده شد شرکت کرد. ارتش اسرائیل میگوید عملیات در شجاعیه ممکن است چند هفته طول بکشد و دلیل آن را هم تجدید قوای حماس در این منطقه عنوان کرده است. ارتش اسرائیل همچنین ادعا کرده که گروه افراطی حماس به تازگی بار دیگر یک مدرسه زیر نظر سازمان ملل متحد و یک مرکز درمانی در این منطقه را به آنچه که از آن به عنوان اتاق عملیات ترور نام برده تبدیل کرده بوده. در این عملیات تا روز یکشنبه 2 سرباز اسرائیلی کشته و 3 سرباز هم زخمی شدند. از سوی دیگر ارتش اسرائیل میگوید 140 شبه نظامی فلسطینی را کشته است. آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را گروهی تروریستی می‌دانند. و پایگاه‌های نظامی آمریکا در کشورهای اروپایی از آغاز هفته جاری به حالت آماده باش درآمدند. گفته می‌شود دلیل این اقدام نگرانی از احتمال بروز یک حمله تروریستی است. به گزارش CNN به نقل از 2 مقام آمریکایی، پنتاگون از دیروز یکشنبه سطح هشدار در پایگاه‌های آمریکایی در اروپا را به سطح 2 امنیتی افزایش داده است. این سطح هشدار که به چارلی معروف است، زمانی اعلام می‌شود که قرار است حادثه‌ای رخ دهد یا اطلاعاتی از احتمال جدی بروز یک اقدام تروریستی دریافت شده باشد. شبکه فاکس نیوز هم به نقل از یک مقام پنتاگون گفت اطلاعات مستندی حاکی از تلاش برای حمله به پایگاه‌های آمریکا در هفته جاری به دست آمده است.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم رویا کریمی مجید می‌شنیدیم و ما گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری کرده‌ایم. دو نامزد دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در ایران با دو نگاه کاملا متفاوت امشب در مناظره‌ای در مورد فرهنگ و سیاست در مقابل هم قرار می‌گیرند. چرا حزب راست افراطی در دور اول برنده انتخابات پارلمانی در فرانسه شده است؟ کدام ویژگی‌ها سبب آن شد؟
سوءقصدها و عملیات تروریستی که در جاهای مختلف فرانسه انجام شد و اشکال مختلف حضور اسلام در جامعه فرانسه که زیاد برای مردم مقبول نیست، اینا خیلی کمک کرده که شعارها و برنامه‌های این حزب مورد توجه بیشتر جامعه قرار بگیره.
همین ها و صد البته بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید و بشنوید که ایده های سیاست خارجی سعید جلیلی و مسعود پزشکیان با یکدیگر تفاوت های بسیاری دارد. هرچند در سالهای اخیر اختیارات دولت در این عرصه محدودتر شده و علی خامنه‌ای دامنه تسلط و نفوذ خود را بر تمامی نهادهای جمهوری اسلامی گسترش داده، اما آنچه این دو نامزد از دیپلماسی درک می کنند با یکدیگر تفاوت‌های بنیادین دارد. انگار هر یک از آنها از منظومه متفاوت هستند. سعید جعفری و گزارشی در این باره.
سعید جلیلی و مسعود پزشکیان که حالا به دور دوم انتخابات رسیدند، در حوزه سیاست خارجی از دو دنیای متفاوت سخن می‌گویند. در حالی که جلیلی رویکرد 3 سال اخیر دولت رئیسی را موفقیت‌آمیز می‌داند، پزشکیان و مشاورین او در سیاست خارجی آن را فلاکتبار خواندند. جلیلی که خود را مخالف دولت روحانی می‌داند، در جریان مناظره‌های انتخاباتی این گونه از سیاست خارجی مطلوب خود سخن گفت.
وقتی که ما مسئول شدیم، شرق ما رو امریکا اشغال کرد و در افغانستان غرب ما رو امریکا اشغال کرد و همینا از ترسو میگفتن ما باید بریم فلان امتیازو بدیم. چرا؟ چون بلد نیستم. ادعا بله، ادعا خیلی خوبه. خب امروز که مردم دارن میبینن شد یا نشد، همونایی که میگفتن میشود، ولی بعد چی شد؟ این بس این رویکرد حتما برای کشور جهشی رو به دنبال نخواهد داشت. این رویکرد حتما نمیتونه برای شما موفقیت بیاره. وقتی که ما تحویل دادیم، هر دوتا اینا امریکا با خفت توش مواجه شده بود، التماس میکرد، ده ها نامه به ما مینوشت که ما در اینجا مشکل پیدا کردیم. ما بس اون عرصه سیاست خارجی فرصت های فراوانه و این کار بزرگی که در این 3 سال شروع شد همینه.
در مقابل اما مسعود پزشکیان که میگوید خودش تخصصی ندارد، جواد ظریف را به عنوان مشاور سیاست خارجی برگزیده است. این نامزد انتخابات ریاست جمهوری در جریان مناظره ها هم بار دیگر تکرار کرد که ترجیح می دهد از کارشناسان در این خصوص نظر بخواهد.
کار رو باید با کارشناسا حل کرد و تا مشکلاتی که الان وجود داره رو با این نگاه نریم، مشکلات تحریم اون یکی هارم به این سادگی نمیتونیم حل کنیم. من گفتم سوادشو ندارم. مشکل اینه اینا هم سوادشو نداشتن. ولی اینا میگفتن ما کارشناسیم. من هم میگفتم کارشناس نیستم. بعد ازشون سوال کردم روش ارزیابیتون چیه؟ چجوری میخواین تحقیق کنید؟ همین برادر گفت روش یعنی چی؟ برادرم آقای جلیلی تو جلسه بود داشت بحث میکرد. من گفتم حالا ما این برجامو نپذیریم. اون اقدام بعدی ما برای حل مسئله چیه؟ یعنی نپذیرفتیم، راه حل بعدی چیه؟ گفتن نقشه نداریم.
اما جلیلی خود را صاحب نظر در این عرصه می‌داند و با توجه به سوابقی که سالها در وزارت خارجه، شورای عالی امنیت ملی و منتقد توافق هسته‌ای داشته است، این گونه در خصوص سازوکاری که میتواند منافع ملی را در این عرصه برآورده سازد توضیح میدهد.
راجع به FATF من عرض کنم، اینم با قاطعیت عرض میکنم، این هنوز لازم نیست که بدانیم آیا به منافع ما هست یا نیست. بنده با قاطعیت عرض میکنم امضای کنوانسیون ها هیچ فایده برای کشور ما ندارد.
در مقابل پزشکیان میگوید تا زمانی که مشکلات بین المللی ایران حل نشود، حتی دوستان جمهوری اسلامی مثل چین و روسیه هم از ایران سوء استفاده خواهند کرد.
توافقنامه هایی که انجام دادیم، کی ما توافقنامه رو با چین انجام دادیم که بیاد کاری بکنه؟ چرا انجام نمیدن؟
برای اینکه تا ما مشکلمونو در رابطه با این ارتباطات بین المللی حل نکنیم، اونا هم کاری با ما نمیکنن. خیلی روشنه، با شعار دادن هم مشکل مملکت حل نمیشه. همون چین، همون عراق، همون روسیه اگر قرار باشه با ما مشکل حل کنن، باید بیمون ضوابط بین المللی درست بکنیم و همون بریکس و شانگهای و اینا نوشتیم، ولی خب چرا اونا معاملات 300-400 میلیارد دلار، 1300 میلیارد مال ما 200-300 میلیون دلاره؟ اصلا قابل قیاس نیست این معاملاتی که ما انجام بدیم. ما سهممون رو از بازار با گفتگویی که با همسایگان خواهیم داشت و با وحدت و انسجامی که در داخل باید ایجاد کنیم، باید حل کنیم.
دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری ایران از دو الگوی کاملا متضاد با یکدیگر سخن میگویند. پزشکیان میگوید تحریم ها باید با گفتگو و مذاکره حل و فصل شود، اما جلیلی بر این باور است که باید کشورهای غربی را از تحریم ایران پشیمان کرد.
ما باید دشمن را از تحریم پشیمان کنیم و برای این راه داریم و راههای بسیار عملی داریم.
می توان انتظار داشت که در صورت پیروزی جلیلی در انتخابات، روی کردی تقریبا مشابه با آنچه در 3 سال اخیر در دولت رئیسی پی گرفته شد دنبال شود و حتی در مواردی تندتر، چرا که جلیلی برخلاف ابراهیم رئیسی که گفته بود برای احیای برجام تلاش خواهد کرد، کاملا تاکید دارد که مخالف این توافق است و آن را برای منافع ملی کشور مضر می داند. در مقابل با وجود مشاورانی که در سیاست خارجی در کنار پزشکیان هستند، احتمالاً رویکردهای مشابه آنچه در دولت حسن روحانی در این حوزه دنبال شد با برخی بروزرسانی‌ها در دولت احتمالی پزشکیان نیز مشاهده خواهد شد.
از سعید جعفری می‌شنیدیم.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
در فرانسه پس از برگزاری مرحله اول انتخابات پارلمانی و پیروزی نسبی حزب راست افراطی در این مرحله، تکاپوی مخالفان این حزب برای جلوگیری از پیروزی مطلق حزب راست افراطی در دور دوم انتخابات پارلمانی آغاز شده. در صورت پیروزی مطلق حزب راست افراطی فرانسه در این انتخابات، برای نخستین بار پس از جنگ جهانی دوم دولت در فرانسه به یک حزب راست افراطی سپرده خواهد شد. اما ویژگی هایی که به این حزب اجازه داد که در دور اول انتخابات ریاست پاپوزش، دور اول انتخابات پارلمانی فرانسه به پیروزی دست پیدا کنه چیست؟ این نکته‌ایه که با سعید پیوندی، استاد جامعه شناسی در فرانسه، در میان گذاشتیم و تحلیل او رو جویا شدیم.
حزب اجتماعی ملی که قبلا جبهه ملی نامیده میشد و رهبران بسیار افراطی داشت، به خصوص در زمینه یهود ستیزی و خارجی ستیزی، امروز تلاش کرده که یک برنامه قابل قبول تری رو به جامعه فرانسه ارائه بکنه، برای اینکه اون چهره افراطی گذشته رو تا حدودی ترمیم بکنه و تبدیل به یه حزبی بشه که میتونه دولت رو در فرانسه در دست بگیره. برای همین هم دارای برنامه‌های اجتماعی یا اقتصادیه که خب قابل قبول تر شده برای جامعه فرانسه، و اگر نگاه بکنیم به تحولات چند سال گذشته، میتونیم بگیم که این حزب به تدریج تونسته در زمان نفوذ خودش رو در جامعه فرانسه زیادتر بکنه، شعارهای خودش رو در حوزه‌های مختلف جا بندازه، به خصوص در مورد حضور خارجی ها، دادن ملیت به خارجی ها، وضعیت اسلام در جامعه فرانسه و همینجور کمبودها و کاستی‌هایی که در زمین‌های اجتماعی اقتصادی برای کل جامعه فرانسه وجود داره رو اینا رو بیاره در شعارها و برنامه‌های خودش و مقبولیت زیادی پیدا بکنه. با وجود اینکه آقای مکرون در زمینه اقتصادی نسبتاً یه دولت موفقی داشته، تونسته بیکاری رو بیاره پایین، تونسته رشد اقتصادی رو تأمین بکنه، ولی با این وجود جامعه فرانسه جامعه ناراضیه و به خاطر همین هم به سوی احزابی میره که پیش از این حکومت نکردن و هیچ وقت مورد سنجش و داوری جامعه قرار نگرفتن، و از همین نظر خود این هم یه نوع جذابیتی برای جامعه فرانسه داره.
آقای پیوندی، فرانسه در سالهای اخیر دستخوش سوء قصدهای زیادی بوده که حتی به مرگ برخی شهروندان فرانسوی هم انجام میده که به اسلامگرایان افراطی نسبت داده شده. حالا شما تصور میکنید نارضایتی عمیق شهروندان فرانسوی از تکرار این موارد در کشورشون به وسیله اغلب خارجی تبارها تا چه حد در پیروزی احتمالی این حزب تاثیرگذاره؟ حزبی که اصولا خودش با حضور این گروه ها در فرانسه مخالفه،
این از نظر تاریخی همیشه حزب تمام ملی یا همون جبهه ملی سابق همیشه یه حزب ضد خارجی بوده که تلاش میکرده که همه مشکلات جامعه را یا بخش مهمی از مشکلات جامعه به خصوص در اونچه که مربوط به امنیت شهرها میشه یا نفوذ اسلام در جامعه فرانسه یا گروهایی که به خوبی در جامعه فرانسه ادغام نمیشن و در حاشیه جامعه زندگی میکنن، در همه موارد از نظر تاریخی همیشه اینا مسائل اصلی بوده که این گروه افراطی مطرح میکرده. اما میشه گفتش که در سالهای گذشته همونجور که شما هم گفتین سوءقصدها و عملیات تروریستی که در جاهای مختلف فرانسه انجام شد به خصوص در پاریس یا در نیس و همینطور اشکال مختلف حضور اسلام در جامعه فرانسه که زیاد برای مردم مقبول نیست، اینا خیلی کمک کرده که شعارها و برنامه‌های این حزب مورد توجه بیشتر جامعه قرار بگیره. یعنی در حقیقت اون سوءقصدها، اون عملیات تروریستی تقویت کردن تا حدود زیادی، ولی همزمان خود حضور مسلمان‌ها در جامعه لایک فرانسه که عادت نداشته به حضور مذهب در عرصه عمومی، این هم خیلی تأثیر گذاشته برای اینکه مردم حس میکنن یه نوع عدم امنیت واقعی یا فرهنگی در جامعه فرانسه وجود اومده که نتیجه مهاجرت و نتیجه حضور به خصوص گروه های مسلمان در این کشور هاست، برای اینکه نوک تیز حمله این حزب به طرف مسلمانان و مهاجرین افریقایی است.
آقای پیوندی، حالا با این صحبت هایی که شما کردید، در صورت پیروزی حزب راست افراطی در فرانسه، سرنوشت پناهندگان و مهاجران چه خواهد بود؟ با آنها چه خواهد کرد؟
فرانسه یکی از مهمترین کشورهای اروپایی در زمینه پذیرش پناهندگان است. یعنی در سال به طور متوسط 250,000 تقاضای پناهندگی در فرانسه مطرح میشه و به خاطر همینم من فکر میکنم که اگه این حزب بر سر کار بیاد، ما شاهد محدودیت‌های فراوانی برای پناهندگان خواهیم بود. ولی همزمان یادمون نره که قوانین، چه در قوانین اروپایی چه قوانین فرانسوی، دست حزب راست افراطی را برای اینکه هر نوعی که خواستن با پناهنده ها برخورد کنن چندان باز نمیذاره.
و در نهایت آقای پیوندی، تصور میکنید پیروزی احتمالی این حزب بر سرنوشت اروپا چه تأثیری خواهد داشت؟ اصولا در اروپا چگونه تأثیری از خودش باقی خواهد گذاشت؟
من فکر میکنم که تأثیرش بر روی اروپا بسیار منفی خواهد بود، برای اینکه وزن احزاب راست افراطی که در قدرت هستند افزایش پیدا میکنه. همه الان در پارلمان به طور چشمگیری وزنشون افزایش پیدا کرده و وقتی کشورهای مختلف هم قدرت را به دست بگیرن، در سیاست گذاری اروپا میتونن نقش خیلی مهمتری ایفا کنن، به ویژه با توجه به جایگاهی که فرانسه داره. در نتیجه میشه گفتش که ما در اروپا به طرف سالهای بسیار دشوارتری خواهیم رفت در حوزه پناهندگان، قوانین مربوط به مهاجران یا مسائلی که برای راست افراطی مهم هستن و در برنامه‌اش مطرح میشن.
تحلیل سعید پیوندی، استاد جامعه شناسی در فرانسه، را در مورد پیروزی حزب راست افراطی در دور اول انتخابات پارلمانی فرانسه میشنیدیم.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
به دنبال حمله پهپادی شبه نظامیان حزب الله لبنان، نیروی هوایی اسرائیل مواضع حزب الله را در جنوب لبنان بمباران کرد. با افزایش این درگیری ها بین دو طرف، نگرانی ها درباره احتمال گسترش دامنه جنگ غزه به لبنان و ورود نیروهای ایران افزایش یافته است. فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، گفتگویی داشته با همکارم هومن عسکری.
هفته یه گذشته وقتی که جنرال یوآف گالانت وزیر دفاع اسرائیل برای یه دیدار 4 روزه به واشنگتن رفت و از جمله با لوید استین همتای آمریکایی خودش گفتگو کرد، هم در مورد جنگ غزه و هم برای بررسی راه‌هایی که آمریکا بتونه با اسرائیل همراهی و همکاری بکنه در مقابل حزب الله لبنان، ما دیدیم که برای چند روز یک نوع آرامش نسبی و محدودی در مرزهای شمالی اسرائیل و در بخش جنوبی لبنان حاکم شده بود، ولی در روزهای اخیر ورق برگشته و دوباره شاهد عملیات گسترده‌ای هستیم. حزب الله روز یک شنبه تونسته یک پهپاد مملو از مواد انفجاری رو به سوی شمال اسرائیل گسیل بکنه که در یک نقطه‌ای که مرکز تجمع سربازان اسرائیلی بوده فرود آمده. 18 سرباز زخمی شدن. حالا یکی از مجروحین وخیم توصیف شده. اسرائیل در واکنش به اون بخشایی از جنوب لبنان رو مورد حملات شدیدی قرار داد. البته روز گذشته قبل از اینکه این پهپاد انتحاری حزب الله وارد آسمان اسرائیل بشه، اسرائیل تونسته بود که 4 تن از نیروهای حزب الله رو در 2 فقره عملیاتی از جمله در دهکده هولا از پای در بیاره که حزب الله مرگ یکیشون رو تایید کرده بود. ولی در هر حال حزب الله تایید میکنه که دست کم 356 نیروی خودش رو در این حملات از دست داده و کماکان مصر هست که هر نوع توقف عملیات رو منوط به این میکنه که اسرائیل جنگ غزه رو به پایان ببره، کاری که اسرائیل به اون تن در نخواهد داد.
خانم رام، درباره احتمال گسترش این درگیری ها و ورود احتمالی نیروهای جمهوری اسلامی به این درگیری ها در اسرائیل چه گفته میشه؟
برای اسرائیل بسیار روز تعجب آوری بود که جمعه همزمان با انتخابات ریاست جمهوری ایران، هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل بیانیه رسمی میده و میگه که اگر اسرائیل وارد یه جنگ در لبنان بشه، با یک جنگ ویران کننده روبرو خواهد بود، به این مفهوم که به قول رسانه ها و تحلیلگران و کارشناسان نظامی اسرائیلی، ایران به اسرائیل میگه که اگه شما بخواید با حزب الله وارد جنگ بشید، ما دوباره حاضریم از خاک و آسمان ایران دوباره مثل حمله روز 26 فروردین به اسرائیل حمله بکنیم. این واقعا مهمترین رویداد بود برای اسرائیل در این روزهای اخیر. همه مقامات در این مورد اظهار نظر کردن و تاکید کردن که یه روزگاری ایران حزب الله رو درست کرد که سپر بلای ایران در منطقه باشه، ولی الان فرماندهان و مقامات جمهوری اسلامی ایران حتی حاضرن که ایران رو سپر حزب الله بکنن، در حالی که اسرائیل تاکید داره که با حزب الله وارد جنگ نشده بود. این حزب الله بود که بعد از 1 روز بعد از حمله اعضای گروه افراطی حماس به خاک اسرائیل، یه جنگ موازی با اسرائیل رو شروع کرد تا بتونه حماس رو تقویت بکنه. و البته این آرزو و جزء خواسته های یحیی سنبار و محمد دیف فرمانده نظامی حماس بود که حزب الله و گروه های مقاومت دیگر رو به اصطلاح بتونه وارد کارزار با اسرائیل بکنه. حالا اسرائیل موقعیت جنگ خودش رو در غزه ارزیابی کرده، به زودی فاز 3 جنگ غزه شروع میشه، یعنی جنگ غزه تبدیل میشه به یه عملیات محدود و هدفمند تا نیروهای بیشتر از غزه بتونن به شمال اسرائیل منتقل بشن برای هر مبادایی.
از فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل میشنیدیم. و اما بریم به سراغ ویروس تب دنگی، ویروسی که در ماه‌های اخیر در سراسر جهان شیوع پیدا کرده، رکورد سالانه موارد ابتلا را شکسته و حالا بیش از 10 میلیون نفر در 6 ماهه نخست سال جاری میلادی به این ویروس مبتلا شدند. دانشمندان میگن گرمایش جهانی و خشکسالی‌های پیاپی از جمله تشدید شیوع تب دنگی هستند، از عوامل تشدید شیوع تب دنگی هستند. اردشیر طیبی از رادیو فردا گزارشی داره در این باره.
در حالی که جهان شاهد افزایش بی سابقه‌ای در موارد ابتلا به تب دنگی است، دانشمندان میگویند تغییرات آب و هوایی و افزایش دمای کره زمین یکی از عوامل مهم گسترش این بیماری است. تب دنگی که از طریق پشه‌ای به نام آیدس به انسان منتقل می‌شود، در سال جاری میلادی تاکنون دست کم 10 میلیون نفر را بیمار کرده است. دانشمندان میگویند گرم شدن کره زمین چرخه زندگی و دامنه جغرافیایی پشه‌های حامل این بیماری را توسعه داده است. افزایش دما به پشه آیدس اجازه می‌دهد که سریع‌تر رشد کند، بیشتر گاز بگیرد و تخم‌های بیشتری بگذارد. همچنین گرما باعث می‌شود ویروس دنگی مصری‌تر شود و سریع‌تر در میزبان خود تکثیر شود. علاوه بر گرمایش جهانی، خشکسالی و طوفان‌های رو به افزایش نیز به تشدید شیوع تب دنگی کمک می‌کند. این شرایط آب و هوایی افراد را وادار می‌کند که آب بیشتری انبار کنند و بدین ترتیب محیط‌های مناسب بیشتری برای تکثیر پشه آیدس فراهم می‌شود. بر اساس اعلام وزارت بهداشت جمهوری اسلامی تاکنون 120 نفر در ایران به تب دنگی مبتلا شده اند که یک نفر از آنان جان خود را از دست داده است. در اسرائیل نیز رسانه ها روز یک شنبه 10 تیر ماه از افزایش بیماری ناشی از ویروس نیل غربی که نوعی از تب دنگی است خبر دادند و بیماران بیشتری در چند شهر دیگر اسرائیل شناسایی و بستری شدند. وزارت بهداشت اسرائیل 7 تیر ماه از بستری شدن 81 بیمار ناشی از این نوع ویروس خبر داد و اعلام کرده بود که آنها در چند روز شناسایی شدند. تب دنگی که به تب استخوان شکن نیز معروف است، دارای علائمی چون تب بالا، سردرد، درد بدن، درد پشت چشم، تهوع، استفراغ، دل درد و بصورت پوستی می شود. در مواردی نیز شخص مبتلا دچار خونریزی‌های مخاطی می شود که در این صورت نیاز به مراقبت‌های ویژه و بستری شدن در بیمارستان دارد. در حال حاضر هیچ درمانی برای این ویروس وجود ندارد و این در حالی است که آگاهی عمومی و دسترسی به واکسن‌های موجود نیز بسیار محدود است. وجود چندین سرم واره در ویروس دنگی باعث شده که این ویروس عملکرد غیر معمولی برای ایجاد بیماری شدید در افراد داشته باشد و همین ساخت واکسن مناسب و کارا برای مبارزه با تب دنگی را دشوار کرده است. متخصصان توصیه می‌کنند که افراد هنگام بیرون رفتن از خانه و حتی در خانه موادی که حشرات را از بدن دور می‌کند به خود بمالند و نقاطی را که آب در آن جمع شده بخشکانند و پنکه را برای دور کردن پشه روشن نگه دارند.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
نرم نرمک به پایان مجله شامگاهی نزدیک میشیم، اما نه پیش از آن که این گزارش بسیار مهم رو بشنوید. بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس میگوید در سال تحصیلی جدید که از مهر ماه آغاز خواهد شد، آموزش و پرورش با کمبود دست کم 176 هزار معلم روبرو خواهد بود و علاوه بر این کمبود حدود 72 هزار معلم هم تا مهر ماه بازنشسته میشوند. جزئیات بیشتر از حسن جعفری.
کمبود شدید معلم در سال تحصیلی جدید هم ادامه خواهد داشت. این را بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در جلسه روز یکشنبه مجلس گفت.
برای مهر سال تحصیلی 1403-1404 حدود 176 هزار نفر کمبود معلم وجود دارد.
آقای نگاهداری همچنین گفت که علاوه بر این کمبود 72 هزار معلم هم تا مهر ماه بازنشسته می شوند و چشم‌اندازی برای جایگزینی سریع آنها دیده نمی شود. جلسه این روز یکشنبه مجلس به ارائه گزارش وزیر آموزش و پرورش و دیگران درباره وضعیت سال تحصیلی آینده اختصاص داشت. رضا مراد صحرایی وزیر آموزش و پرورش در این جلسه گفت سال قبل هم رقم کمبود معلم نزدیک به 177 هزار نفر بود.
176731 معلم کسری قطعی سال 1403 بوده.
البته آنطور که وزیر آموزش و پرورش میگوید ارقام واقعی کمبود معلم بسیار بیش از این است و رقم یاد شده صرفاً با در نظر گرفتن راه‌های موقت مانند استفاده از حق و تدریس ها و همچنین مدیران و معاونان مدارس بوده است.
البته نیاز ما بسیار بیش از این است. مفروض قطعی ما این بوده که معادل 112 هزار معلم را از طریق حق و تدریس جذب کنیم. 12 هزار معلم را از طریق تدریس عوامل اجرایی یعنی مدیران، معاونان و برخی از کارکنان وزارت آموزش و پرورش تامین کنیم.
اما این درمان های موقت که سالهاست برای مواجهه با بحران عظیم کمبود معلم در ایران به کار گرفته می شود، به گفته بابک نگاهداری کیفیت لازم را ندارد.
این روش ها قطعا کیفیت آموزشی و پرورشی لازم را ندارد.
کمبود معلم در ایران علل و عوامل متعددی دارد که از جمله آنها می توان به خروج یا اخراج معلمان به دلایل اقتصادی و سیاسی، گزینش های سختگیرانه عقیدتی و جابجایی کادر آموزشی با نگاه سیاسی و امنیتی اشاره کرد. طی 2 سال گذشته 10 معلم به دلیل فعالیت‌های صنفی اخراج یا تعلیق شدند و به گفته محمد حبیبی سخنگوی کانون صنفی معلمان حتی شماری از معلمان تازه استخدام شده هم به دلیل انتشار مطالبی درباره اعتراضات مردمی در شبکه‌های اجتماعی از کار خود اخراج شدند. کمبود معلم یکی از 3 بحران اصلی آموزش و پرورش در سالهای اخیر است. 2 بحران دیگر شامل وضعیت مدارس و مطالبات معوقه معلمان است.
از حسن جعفری می شنیدیم. عزیزان، وعده بعدی ما یادتون نره. رأس ساعت 22 در مجله شبانگاهی رادیو فردا، 22 به وقت ایران، 23 به وقت اروپای مرکزی. اما باز هم یادتون نره که در این فرصت سری هم بزنید به پیام رسان واتساب و با شماره 2420-725-9730 با رادیو فردا در ارتباط باشید تا ما بتونیم صدای شما را به گوش میلیون ها شنوندمون برسونیم. خاموش نمونید.